به نام آنکه جان را حکمت آموخت. همراهان شریف و شنوندگان عزیز این گفتار، سلام، وقت مبارکتان به خیر. 11 شب گذشت و اینک در 12 شب همنشینی با کلام و اندیشه سرشار از حکمت و بلاغت و فصاحت حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم و آرزو می‌کنیم در این شب‌های روشن میهمانی الهی از خان گسترده پروردگار بی نصیب نمانیم و بهره‌ای از آن شیرینی مدام برداریم. آنچنان که مستحضرید برانیم تا در این فرصت گفتن و نیوشیدن کوتاه از دریچه اندیشه یکی از استادان فن تفسیر و تدریس نگاهی بیاندازیم به چشمه‌ای سراسر جوشان و سرشار از مرواریدهای غلطان حکمت و خرد و فرزانگی. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 12 حکمت 354 نهج البلاغه شریف قسمت 2 از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. اگر یادتون باشه جلسه پیشین ما حکمت 354 را شروع کردیم، اما البته وعده دادیم که یک جلسه دیگر هم راجع به این حکمت سخن خواهیم گفت و در این جلسه ادامه اون حکمت رو پی میگیریم که حضرت امیر علیه السلام فرمود که لا تقل ذلک ولکن قل شکرت الواهب و بورک لک فی الموهوب و بلغ اشده و رزقت بره. خدمت شما عزیزان باید بگم که اگر یادتون باشه ما گفتیم که شأن بیان این جمله این حکمت آن بود که شخصی به شخصی رسید که خداوند فرزند بهش داده، عبارت تبریکی عصر جاهلیت را به کار برد، لیهنه کل فارس، که علیه السلام اعتراض کردند، فرمودند که اینطوری نگید، بلکه 4 جمله رو برای مبارکبادی یک فرزندی که تازه به دنیا آمده به کار ببرید. اتفاقا این 4 را حضرت امیر علیه السلام به صورت فعل ماضی بیان کرده، اما در این حال چون فعل ماضی در بعضی جاها در معنای دعا به کار می رود، در حقیقت هر 4 کلمه به نوعی دعا هست یا به نوعی درخواسته که در دعا هم یک نوع انشا و درخواست وجود داره.
گفت نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
اولین اون 4 جمله اینه، شکر تلواهب، حضرت فرمود که بگو خدای بخشنده را سپاس گوی. چرا؟ چون کلمه شکر، شکر در مقابل بخشندهی مثل خدا، جزو ادبیات اخلاق دینی اسلامه که اسلام از انسانها سپاسگزاری طلب می کند. وقتی فرزندی داده شده یک نعمت به خانواده انسان اضافه شده و در مقابل این نعمت شکر واجبه. خود شنوندگان عزیز بهتر می دانند که کلمه شکر در جایی به کار می رود که به انسان نعمتی داده شود، ولذا حضرت می فرماید که به جای این که بگویی لیهنه کل فارس، بعد بگو که فلانی خدا را سپاسگزار باش، واهب به معنی بخشنده است، بخشنده یا فرزند. این جمله اول. جمله دوم را که بیان میکنه اینه که و بورک لک فی الموهوب، یعنی در اون فرزندی که به تو داده شده بر شما مبارک باشه. کلمه بورک از ریشه برکت به معنی افزونی بیش از حد موجوده یعنی خداوند وقتی به ما فرزندی میدهد، فرزند خودش یک نعمته، اما وقتی ما طلب برکت در مقابل این فرزند میکنیم، طلب میکنیم برکت رو، یعنی چه؟ یعنی از خداوند میخواهیم علاوه بر این فرزند که خودش یک نعمت است، قدوم این فرزند انشاءالله مبارک باشه و بتواند با خود روزی اضافه ای را برای خانواده ما بیاورد. لذا اینجا حضرت میفرماید که شما بهش بگید مبارک باشه انشاءالله این فرزندی که به دنیا آمده است، که در قرآن کریم آمده است که اگر کسی شکر نعمت را به جا بیاورد نعمت او اضافه خواهد شد، لئن شکرتم لازیدنکم، در حالی که هیچ یک از این دو جمله در مبارکگویی لیهنعک الفارس وجود نداره. چنان که جلسه گذشته اشاره کردم، در حقیقت در اونجا نوعی خشونت وجود داره، نه نعمت. و حضرت در جمله سوم بیان میکنه که و بلغ اشده، یعنی چه؟ یعنی ان شاء الله که این فرزند شما به سن رشد پا گذارد، یعنی سالم بماند و زندگیش ادامه پیدا بکند، طول عمر پیدا کند و به سن بلوغ برسد تا شما از وجود او بهره‌مند شوید. در حالی که در اون جمله‌ای که عرب به کار می برد باز هم بلغ اشده وجود ندارد. و جمله چهارمی که امیر مؤمنان علیه السلام در اینجا بیان می کنه و رزقت بره و از نیکیش بهره‌مند شوید، یعنی چه؟ یعنی خداوند فرزند شما را سالم نگه دارد، بتواند کار کند، از خانواده خودش دستگیری کند و آنگاه هم با وجود خودش، هم با برکت خودش و هم با کار خودش موجب افزایش روزی این خانواده شود. پس بنابراین حضرت امیرعلی السلام با بیان این چهار جمله در حقیقت میخواهند به ما به نوعی درس بدهند و اون درس این است که وقتی فرزندی به دنیا آمد چهار تا جمله رو به کار ببرید. به کسی که صاحب فرزند شد اول بگید شکرت الواهب، خدا را سپاسگزار باش که خداوند چنین فرزندی به تو عنایت کرده است. دوم بهش مبارک باد بگید، بگید قدم این نورسیده انشاءالله مبارک باشه. و جمله سوم و بلغ اشده، یعنی انشاءالله خدا لطف کند به سن بلوغ برسد. و چهارم این است که انشاءالله با وجود این بچه رزق تبره، از نیکی و روزی او همه خانواده بهره‌مند بشوند. بنابراین حضرت امیرعلی السلام با این سخن خودشون هم سپاسگزاری را یادآوری کردند، هم برکت را بیان کردند، هم بلوغ و رشد را بیان نمودند و هم افزایش روزی را. مجموعه اینها برای خانواده که دارای فرزندی شده نوعی خوشحالی و خنده را به بار می آورد و اتفاقا در همین زمان جا دارد که اینها جشنی برقرار بکنند و از این که خداوند یک چنین فرزندی به اونها عنایت کرده به تعبیر روایت اسلامی ولیمه‌ای بدهند و شادمان و خوشحال باشند.
خنده و گریه مؤمن از نگاه مولوی در مثنوی معنوی.
من به مناسبت این خنده و شادی از جناب مولوی نکاتی را خدمت شما عرض می کنم که ایشون اتفاقا خنده و شادی به هنگام برخورداری از نعمت را هم بیان کرده است. مولوی اولا خنده ها و گریه ها را هر دو را برای انسان لازم می داند و میگوید که انسان هم به گریه نیاز دارد هم به خنده نیاز دارد. در زمانی که باید گریه کنیم با تمام جان و دلمون باید گریه کنیم، چرا؟ برای اینکه گریه هم برای ما فوایدی به بار خواهد آورد، سبکمان خواهد کرد و بلکه جان ما را به جان جانان و خداوند متعال پیوند خواهد زد. و خندم اتفاقا همینطوری است و ما تصور نکنیم که فقط میتوان با گریه به خدا نزدیک شد، بلکه با خنده هم میتوان خدا را به خانه دلمون دعوت کرد، که حضرت داوود علیه السلام فرمود با خنده هایتان خدا را سپاس بگویید. جناب مولوی بر این باور است که خنده ها هم در گریه ها پنهانند. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. می‌فرماید که در گریه شما خنده وجود داره. چرا؟ وقتی دعای کمیلی می‌خوانید و نماز شبی می‌خوانید و اشکی از دیدگانتان جاری می‌شود، نگید این ظاهرش و باطنش گریه است. ظاهرش گریه است، باطنش خنده حاصل از اون سبکی است. که گریه ها برای انسان سبکی هایی را به بار می آورند که نتیجه این سبکی خندیدن است. حامله گریان ززه کین المناس، وان جنین خندان که پیش آمد خلاص. میگه ببینید زن حامله گریه میکنه، ناله میکنه، اما درون این ناله این زن حامله یک فرزند خندانی هست که میگه وای چقدر خوشحالم، از این زندان تیره و تاریک خلاص شدم. آب را هر دم کند پوشیده او، آن هوا خندان گریان عقل تو. یا عقل تو چون کنار کودکی پر از سفال، کو بران لرزان بود چون رب مال. گر ستانی پاره گریان شود، پاره گر بازش دهی خندان شود. چون نباشد طفل را دانش دسار، گریه و خندش ندارد اعتبار. مولوی در اینجا یه سخن نقضی را بیان میکنه و آن این است که ما باید گریه ها و خنده های خودمون رو بالا ببریم. کودکان با گرفتن یک سفال میخندند و با از دست دادن آن میگریند، در حالی که بزرگ ها یعنی اونهایی که به عقل کامل رسیدن باید گریه و خنده هاشون رو در درون خودشون بیابند. پس بنابراین خندیدن در زمانی که خداوند نعمتی به انسان داده است جای خود را دارد و به نوعی بیان کننده سپاس الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوش دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
و گوینده نرگس اصفهانی.
در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 13 دقیقه و 25 ثانیه با عنوان رؤیای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام گوشاینده کارها، ز نام شود سهل دشوارها. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب یک رمان پلیسی جنایی را با هم مرور میکنیم. تابستان مرگ و معجزه نوشته ویلیام کانت کروگر با ترجمه سمین نبی‌پور که نشر افق آن را به بازار رسانده. دوشنبه روز تعطیلی رسمی پدرم بود. بعد از صبحانه معمولاً پیاده روی می کرد که اسمش را گذاشته بود سلامتی بخشی. برانت خواهری به نام الیز داشت. آن دوشنبه خاص بعدم نمی آمد همراهشان بروم، چون به خاطر توبیخ پدرم اجازه نداشتم از حیات خانه پایم را بیرون بگذارم. همراهی با پدرم مثل مرخصی از زندان بود. آریل هم می آمد، اما او به هر حال بیشتر وقتها خانه امیل برانت بود، نه فقط برای آموزش پیانو و ارگ و آهنگ سازی، بلکه برای کار کردن روی کتاب خاطرات امیل که بیش از یک سال می شد او دیکته می کرد و آریل می نوشت. گرچه امیل و الیز بخشی از خاندان سلطنتی برانت محسوب می شدند، در خانه روستایی بازسازی شده زیبا و تقریبا در تبعید زندگی می کردند. خانه در حاشیه غربی نیوبرمن بود و به رودخانه چشم‌انداز داشت. آنها به نام و به ثروت برانت بودند، اما با بقیه‌شان فرق می‌کردند. امیل نابغه پیانو و آهنگسازی با شهرت و اعتبار چشمگیر بود.
پسرک‌های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب میرقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و میرود، در آخر میافتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این لحظه از شما دعوت میکنم قطعه پادشاه شب رو بشنوید از آلبوم موسیقی متن فصل هشتم اثر رامین جوادی. آهنگساز به امیل سرگردان پیشنهاد کرده بود به دنبال شهرت و ثروت به ساحل غربی برود و مرد جوان این نصیحت را به گوش جان شنید. از همان آغاز کار امیل به موفقیت رسید. به راحتی در بخش موسیقی و آهنگسازی فیلم ها کار کرد و با جماعت پرکار را برخورد. او در سالهای پایانی عمر اسکات فیتزجرالد با او رفاقتی به هم زد تا وقتی که جنگ همنشینیش با ستاره‌های سینما را پایان بخشید. در آن زمان او آهنگسازی جوان بود که دو مسیر پیش رو داشت. یکی شکوه آهنگسازی برای سینما را به دنبال داشت و دیگری راهش را به سرزمینی می‌رساند که امیل از آن آمده بود و موسیقی که از خاک سیاه و باد تند و ریشه‌های عمیق سرچشمه گرفته بود. همه اینها را آریل از چیزهایی که امیل برای او دیکته کرده برای من تعریف کرد. در رویای کاغذی امشب یک رمان پلیسی جنایی را با هم مرور می‌کنیم. تابستان مرگ و معجزه نوشته ویلیام کونت کروگر با ترجمه سمین نبی پور که نشر افق آن را به بازار رسانده. داستانی دیگر داشت. او 10 سال بعد از امیل به دنیا آمد، کمهوش و بدقلق. او همان فرزندی بود که برانت ها اگر اصلا اسمش را می آوردند با لحنی غمبار و سرفکنده از او یاد می کردند. او مدرسه نرفته بود، اما معلم سرخانه های ملک برانت تا حد ممکن آموزشش داده بودند. او کچخلقی و بدرفتاری می کرد و به نظر می رسید امیل تنها کسی است که می تواند طغیان‌های او را تحمل کند و الیز با تمام وجود امیل را می پرستید. وقتی امیل نابینا و معلول از جنگ جهانی دوم بازگشت و می خواست در تنهایی بر بخت سیاه خیش زاری کند، خانواده‌اش این خانه روستایی را خریدند و از نو بازسازی کردند. خانه فقط 2 قدم با حاشیه شهر فاصله داشت. خانواده الیز را برای همراهی امیل پیش او فرستادند که آن سالها میانه ی نوجوانیش بود و هیچ کس آینده‌ای برایش نمی‌دید. این پیوند برای هر دو عضو آسیب دیده خاندان برانت فرخنده بود. الیز از برادرش مراقبت میکرد و امیل خانه ام در اختیارش میگذاشت که در سالهای انزوای آینده هدف و امنیت برایش داشت. این را هم آریل به من گفت، اما کمی طول میکشید تا اهمیت چیزها را درک کنم. به حصار چوبی سفید رنگ رسیدی، ملیز برانت در باغچه سبزیکاریش سرگرم کار بود. دستکش‌های خاکی دستش بود و خاک نمدار را با لبه تیز بیلچه‌اش خراش می‌داد.
امیل روی صندلی دستدار حصیریش روی ایوان ورودی خانه نشسته بود و کنار دستش یک میز حصیری داشت که رویش یک صفحه شطرنج با مهرهای چیده شده و دست نخورده در انتظار بازی بود. از دروازه ورودی خانه که گذشتیم، امیل بلند گفت: ناتان، قهوه میل داری؟ او میدانست ما میاییم و احتمالاً صدای لولاهای دروازه خبر رسیدن ما را به او داده بود، اما دوست داشت وانمود کند که گرچه مثل تیرک‌های حصار نابیناست، میتواند ما را به روش خودش ببیند. مسیر پیاده رو که گذشتیم به امان لبخند زد و گفت: آریل و آن دوتا جوان شرور که بهشان میگویی پسرانم هم آمدند. این که ترکیب دقیق همراهان پدرم را چطور فهمیده؟ آن موقع برای مانند یک راز بود، اما پدرم میگفت امیل باهوشترین مردی است که میشناسد و معلوم بود که امیل برانت راه و روش خودش را داره. همه ما مهمانهای ناخوانده بودیم. در رویای کاغذی امشب کتاب تابستان مرگ و معجزه نوشته ویلیام کانت کروگر را مرور کردیم. از همراهی شما متشکرم. خداحافظ.
دقایقی بعد برنامه زنده چهارباغ آغاز خواهد شد. ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.